میخوان بگن و هرچی میخوان انتقاد کنن. انتقاد غیر توطعه است. لحن توطعه با لحن انتقاد فرق دارد. انتقاد از اموری است که سازنده است.
تمام مشکلی که ما داریم اینه یک تیم مدیریتی بوروکرات تکنوکرات اشرافی نجومی بگیره، رانتخار، متاسفانه متکبر، بی اعتنا به مردم و بی اعتنا به مسئولیت‌هاش، نسخه سراپا غلط قرضه نئولیبرالی رو هم داره اجرایی
میکنه. آزادی یواشکی، بلکه لواشکی. اینجوری که نمیشه سرنوشت یک ملت رو یک تصمیم به این مهمی.
دولت نوکران ملت هم. دولت نمایندگان ملت هم. اصلا همه انقلاب ما برای همین بود که دولت و ملت به هم متصل بشن، در کنار هم قرار بگیرن. دولت جز خدمت به مردم سمت دیگری نداره، مسئولیت دیگری نداره. مسئولیت اصلی دولت خدمت به مردم هست.
عمده مشکلات ناشی از سیاست‌های اقتصادی خود دولت و مجلس به اتفاق
ده. خدا شاهده بهتر از این مردم که به دینشون و نظامشون وفادار باشن کسی نیست. مردم ناراحتن.
چرا این همه بادیدا؟ چرا این همه دیگی رو بدن؟ برو و اقل دیگر رو بادش نخوره بود. دست از این کارا کنار بود.
نباید خیال کرد که اگر 4 نفر آدمی که سابقه انقلابی دارن از کاروان انقلاب کنار رفتن پس انقلاب قریب مون. نه آقا، همه انقلاب ها، همه فکر ها، همه جریان های گوناگون اجتماعی هم ریزش دارن هم رویش دارن.
بی نقاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه بیقاب بی نقاب. امیدوارم هر جایی که هستین و صدای ما رو میشنوید حالتون خوب باشه، مریضی و بلا و گرفتاری ازتون دور باشه و انشالله که کرونا از همه مردم جهان دور باشه. امروز آمار عزیزانی رو که به واسطه کرونا از دست دادیم خیلی زیاد شده بود و امیدوارم که شما مراقب سلامتیتون باشید، ماسک بزنید، نمیدونم دستاتون رو مرتب بشورید. من نمیدونم، من کارشناسش نیستم و نمیدونم که چقدر قرار هستش که ما فقط با ماسک زدن و دست شستن و فاصله اجتماعی رعایت کردن به جنگ کرونا بریم. آیا کارهایی که به لحاظ مدیریتی مسئولین وزارت بهداشت و درمان دارن انجام میدهند کافی هست یا نه رو واقعا نمیدونم، ولی آنچه که میدونم اینه که از ما مردم بیش از این بر نمیاد و باید همین کارهایی که بهمون گفتن رو درست انجام بدیم و ماسک رو واقعا استفاده کنید، همه جا همراهتون باشه، دستهاتون رو مرتب بشورید و فاصله های اجتماعی رو تا حد امکان رعایت کنید. در فصل پاییز هستیم که خود به خود آلودگی هوا و آنفولانزا و سرماخوردگی هست. امسال دیگه با کرونا نور و علی نور شده وضعیتمون. امیدوارم که به خیر و خوشی بگذرش. ما برنامه بیقاب بی‌نقاب رو تقدیمتون میکنیم. اما راه های ارتباطی ما با شما از طریق امواج رادیویی به طول موج 103.5 مگاهرتز هست که الان میشنوید. اگر الان زمان ندارید و کار دارید و نمیدونم مشغول کار دیگری هستید و میخواید در یک وقت دیگری برنامه ما رو بشنوید، هم اپلیکیشن ایران صدا رو میتونید ازش استفاده کنید، هم سایت رادیو گفتگو رو میتونید ازش استفاده کنید و برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو اونجا بارگذاری میشه، اونجا ذخیره بفرمایید و بعداً در زمان مناسب گوش بدید. در شبکه‌های اجتماعی هم ما یک صفحه رو داریم با عنوان رادیو گفتگو .ir که میتونید اونجا هم با صفحه رادیو گفتگو رو همراهی بفرمایید. برخی از برنامه‌های رادیو گفتگو رو به شکل زنده هم همکاران عزیزمون تقدیمتون میکنن، یعنی زنده اینترنتی در صفحه مجازی ما، که این هم گزینه دیگری است برای ارتباط ما با شما. و اما ما از طریق سامانه پیامکی 30035 پیام های شما رو دریافت میکنیم، از طریق تلفن 2786-1035 هم پیام های صوتی شما عزیزان رو شنوا هستیم، تلفن 162 روابط عمومی سازمان هم که در اختیار شماست برای اینکه هر موقع در مورد هر برنامه سازمان و صدا و سیما یعنی رسانه ملی خواستین تماس میگیرین، از جمله بیقاب بینقاب رادیو گفتگو. بله، بیقاب بینقاب رو میشنوید از رادیو گفتگو، برنامه‌ای که سعی می‌کنیم که در هر بار که خدمتتون میرسیم بیقاب و بدون نقاب‌هایی که محدودیت ایجاد می‌کنه و نمی‌ذاره سریع و صریح با هم حرف بزنیم در مورد موضوعات مختلف صحبت می‌کنیم. این برنامه تقدیم شما می‌شود با امید اینکه شما هم ما رو کمک بکنید و بگید که چه موضوعاتی دغدغه‌های اصلی شماست و دوست دارید در موردش صحبت بکنیم. می‌دونم که موضوعات اقتصادی و دلار و معیشتی و نمی‌دونم اینها هست، در موردشون صحبت خواهیم کرد در برنامه‌های دیگر، اما برنامه امروز ما در رابطه با حوزه پتروشیمی است. کشوری که دارای بیشترین ذخایر مجموع نفت و گاز در دنیاست، یعنی در این حوزه دارای مزیت نسبی است، اما این مزیت به معنای آن نیستش که ما ذخایر نفت و گاز خودمون رو به شکل خام بخوایم بفروشیمش و در اختیار دنیا قرار بدیم تا اونها فراوری بکنن، پالایش بکنن و بعد با محصولات ارزشمندتری دوباره به خودمون بفروشن. ما باید در کشورمون صنعت و نهضت پتروشیمی ها رو راه بندازیم تا بتونیم از این نعمت خدادادی به بهترین نحو استفاده بکنیم و بیشترین سود رو از این نعمت ببریم. در دنیا و در بسیاری از کشورهای نفتی هم این کار شروع شده، از با کم و بیش، برخی سرعت بیشتر برخی سرعت کمتر، اما وضعیت ما در این حوزه وضعیت خیلی بدی نیست، ولی تا جای مطلوب و ظرفیت هایی که داریم خیلی راه داریم و فاصله داریم. ما میخواییم در رابطه با این صنعت، یعنی صنعت پتروشیمی در کشورمون صحبت بکنیم، چالش‌هاشو بررسی بکنیم و ببینیم چه راهکارهایی پیش روی ماست، که مهمانان عزیزی در استودیو هستن، خدمتتون معرفی خواهم کرد. اما قبل از اون با ذره‌بین برنامه بیقاب بینقاب دقیق‌تر به حوزه ظرفیت‌ها و چالش‌های صنعت پتروشیمی در ایران نگاه کنید.
ذره‌بین صنعت پتروشیمی در اقتصاد کشور نقش مهم و تعیین کننده ای دارد، چون به نفت خام که نقش محوری در اقتصاد ما دارد ارزش افزوده می دهد.
80% صادرات غیر نفتی ما مواد پتروشیمی است.
پتروشیمی ها به عنوان نهادهای خصوصی و به عنوان تولید کنندگان و کارآفرینان، به عنوان دستگاهی که می توانند بیشترین ارز رو وارد کشور کنن، چون صادراتشون خب قابل توجه است، طبیعیه که میتونن به اقتصاد کشور کمک بکنن.
امروز ما چیزی حدود 22 میلیارد دلار ارزش افزوده است به نفت و گازمون در حوزه دستاوردهای پتروشیمی، چیزی حدود 12 میلیارد دلار صادراتمون هست، چیزی حدود 10 میلیارد دلار هم داخل توزیع میشه. اگر به لحاظ ارزی اینا رو جمع بزنیم، مزیت برتر ارزش افزوده به میعانات گازی و نفتی ما چیزی حدود 22 میلیارد دلاره.
پتروشیمی با تولید مواد اولیه از نفت و گاز بازار خوبی نه تنها در بازار ایران بلکه در خارج از کشور هم دارد، مسئله‌ای که باعث می‌شود ارز آوری این صنعت قابل ملاحظه باشد. حالا که فروش نفت ما در نوک پیکان حملات دشمن یعنی تحریم‌ها قرار دارد، نقش پتروشیمی‌ها بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند.
در دوره تحریم‌ها کانال‌هایی که می‌تونه درآمد ما رو تقویت بکنه و تثبیت بکنه به نوعی که سیاست‌های تحریم رو شکست بده، یکی از کانال‌ها همین فعالیت‌های پتروشیمی است.
ما باید امروز برای اینکه بتوانیم تحریم‌ها رو دور بزنیم، که دور زدن تحریم‌ها یعنی شکست آمریکایی‌ها، لازمش اینه که دولت، مجلس، از بخش خصوصی حمایت بکنه.
همه اینها نشان می‌دهد با توجه ویژه به صنایع پتروشیمی و حتی صنایع فولادی و آلومینیومی که بازار خوبی در جهان دارند، میتوان درآمدهای ارزی کشور را حفظ کرد و حتی افزایش داد بدون اینکه حتی به فروش نفت خام اندیشید.
دو مهمان عزیز در استودیو دارم که خدمتتون معرفی میکنم و بعد هم با این عزیزان موضوع اصلی برنامه رو به بحث خواهیم گذاشت. امروز در بی‌قاب در استودیو میزبان آقای دکتر هادی بیگی‌نژاد هستیم، نماینده محترم مجلس و دبیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. آقای بیگی‌نژاد خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم. ممنونم.
سلامت باشید انشالله. و جناب آقای دکتر محمد رضا اکبری، رئیس اندیشگاه تحلیلگران انرژی، که خدمت شما هم خوش آمده از میکنم آقای اکبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. انشالله که بحث خوبی رو
سلامت باشید انشالله. با اجازه آقای بیگی‌نژاد بحث رو با آقای اکبری شروع میکنیم که ایشون یک برشی از وضعیت فعلی ما در حوزه صنعت پتروشیمی به ما بدهند. ما چه ظرفیتی رو داریم، چقدرش رو داریم استفاده میکنیم و چه افقهایی پیش روی ماست و باید به اونها برسیم.
بله، عرض شده خدمت شما. حالا من مختصرا یه توضیح کوتاهی در مورد وضعیت صنعت پتروشیمی و مسیری که ما در واقع طی کردیم، حداقل توی این 50 سال گذشته بشه گفتش که و تا الان به این نقطه رسیدیم اشاره کنیم و انشالله چالش‌های پیش روی این صنعت و راهکارهایی که میتونیم داشته باشیم انشالله
بفرمایید. بله،
در واقع توی این مسیر بتونیم در مسیر انشالله اقتصاد مقاومتی حرکت در واقع رو به جلوی رو داشته باشیم. خب همونطور که حالا احتمالاً شنوندگانم در جریان باشن، بحث صنعت پتروشیمی تقریبا میشه گفتش از اواخر دهه 30 شمسی تو کشور در واقع با کارخونه مرودشت، بود شیمی مرودشت در واقع میشه گفتش که استارت خورد و از حالا اواخر دهه 30 یا اوایل دهه 40 تا الان تقریبا میشه گفتش که ظرفیت صنعت پتروشیمی ما حالا تا امروز تقریبا رسیده به حدود 66 میلیون تن در سال، که خب بالاخره ما فراز و نشیب‌های بسیار زیادی هم داشتیم، ولی خب حداقلش میشه گفتش که توی برهه‌های مختلف مخصوصا بعد از انقلاب که و بعد از مخصوصا جنگ تحمیلی که تمرکز بیشتری روی این صنعت شد، ما جهش‌های جدی رو تو حوزه تولید محصولات پتروشیمی داشتیم. خب عمدتا هم با هدف تبدیل نفت و گاز به محصولات با ارزش افزوده بالاتر بوده و در حوزه بالادستی صنعت پتروشیمی خب زیرساخت‌های خوبی رو تو این زمینه تونستیم ایجاد کنیم که تقریبا میشه گفتش که ما الان رسیدیم به سالانه 15 میلیارد دلار صادرات محصولات پتروشیمی، که خب توی این شرایطی که ما حداقل تو حوزه نفت با مشکلات جدی روبرو شدیم از نظر صادرات و درآمد ارزی، میشه گفتش که یک کمک حال اساسی ما هست تو تامین نیازهای ارزی ما تو بخش واردات حالا کالاهای اساسی که ما تو این زمینه داریم، که خب قاعدتا تا اونجا که ممکنه هر چقدر ما بتونیم تو این زمینه حرکت کنیم، هم تو دور زدن تحریم‌ها و هم تو ایجاد ارزش افزوده بیشتر میتونه حوزه صنعت پتروشیمی به ما کمک کنه.
البته اگه ارز صادراتشون رو برگردونن.
بله، حالا این چالش‌های بیشتر میشه گفتش که دیگه بانک مرکزی و در واقع، ولی بالاخره این بستر باید فراهم بشه بعد که
یعنی ما بخوایم
اون مسیر رو به درستی ببریم جلو. تو این
یعنی یکی از بزرگترین ظرفیت‌های ما در صادرات کالاهای غیر نفتی که هم ارزش اقتصادی بالایی رو دارن هم بازار گسترده‌ای رو دارند حوزه پتروشیمی است. ما شاید انقدری که مثلا تو حوزه پتروشیمی و محصولات پتروشیمی در حوزه‌های مختلفش تنوع داریم، هم به جهت محصول هم به جهت خریدار و مشتری، در هیچ کدوم از حوزه‌های دیگه نداریم، که این خودش ظرفیت بزرگیه. بله
بله، یکی از علتایی که حالا تمرکز جدی هم شده، حالا من خودم اعتقادم اینه واقعا اگر بخوایم اقتصاد مقاومتی رو به نحوه صحیح تو صنعت نفت محقق کنیم باید بریم به سمت پتروشیمی. یعنی ما راهی جز این نداریم که اصلا صنعت پتروشیمیمون رو تا اونجا که ممکنه توسعه بدیم. تو خود صنعت پتروشیمی هم اگر بخوایم اقتصاد مقاومتی باز دوباره اونجا بیشتر محقق شه، باید بریم به سمت تکمیل زنجیره ارزش و فروش و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر. یعنی تو خود پتروشیمی هم ما اصطلاحی داریم به نام خام فروشی باز. یعنی ما تو محصولات پتروشیمی هم بعضا محصولات عمده‌ای که الان داره تولید میشه محصولات تقریبا پایه پتروشیمی هستن که داره تولید میشه، که عمدتا باز اینا مواد خام حساب میشن. هر چقدر بتونیم سیاست گذاریمو به این سمت بره که بریم به انتهای زنجیره و محصولات با ارزش افزوده بالاتر رو تولید کنیم، تقریبا میشه گفتش که اون هدفی که ما خواستیم تو حوزه اقتصاد مقاومتی، حالا چه تو حوزه تولید محصولات، چه تو حوزه فناوری، چه تو حوزه نیروی انسانی، که حالا اینا همه با هم جمع میشه در قالب سیاست‌های در واقع حوزه صنعت پتروشیمی ما و استراتژی صنعت پتروشیمی باید دنبال بشه، میشه گفتش که ما تونستیم به اون هدفی که تو اقتصاد مقاومتی دنبال داریم میکنیم، حالا ذیل بند 12 و بند 13 و 14 و 15 که تو سیاست هم اشاره شده، بتونیم به این جهت حرکت کنیم و تا اونجا که ممکنه از خام فروشی فاصله بگیریم.
به امید خدا. خیلی متشکرم آقای دکتر اکبری. آقای دکتر بیگی نژاد مروری کردن روی وضعیتی که داریم این روزها. دو تا طرح یا دو تا ایده داره در حوزه پتروشیمی مطرح می شود که منافاتی هم البته با هم ندارن، این گونه نیست که یکی نافی دیگری باشد، اما به هر حال تکلیفش رو باید مشخص بکنیم. شما بفرمایید به عنوان دبیر کمیسیون انرژی مجلس که راهکارتون تو این دو حوزه چیه؟ یکی موضوع پتروپالایشگاه هاست که ظرفیت‌های بزرگی در تولید ایجاد می‌کنه و می‌تونه محصولات با ارزش افزوده بالاتری رو برای ما ایجاد بکنه، می‌تونه ما رو تو خیلی از حوزه‌ها پیش بندازه، بی‌نیاز بکنه. موضوع دیگه پالایشگاه‌های کوچک و مینی پالایشگاه هاست که حالا تنوع جغرافیایی به ما میدهد، میتونه ایجاد ارزش افزوده یا اشتغال بیشتری برای ما بکنه به واسطه گستردگیش و میتونه تمرکز رو از مناطق نفتی پخش بکنه حالا توی جاهای دیگری از کشور که اونها هم داشته باشن. میگم این دوتا منافاتی با هم ندارن که آدم هر دوشو انجام بده، اما هر دو به هر حال مطرحه. بگید در کمیسیون انرژی در چه وضعیتی برای هر کدوم چه طرحی رو دارید؟
از آقای دکتر اکبری تشکر میکنم. مطلبی که به عنوان مقدمه باید عرض بکنم، ما توی پتروشیمی یه تقسیم بندی داریم همینجور که ایشون گفتن به نام بالادستی پتروشیمی و پایین دستی. خب محصولات بالادستی که از حوزه پالایشگاه ها و اینا تولید میشه بعد میاد تو مباحث پتروشیمی، خودش یه اشتغالزایی داره و یه درآمد برای کشور میاره، ولی هم اشتغالزاییش کمه هم درآمدش کمه. وقتی که این میاد تبدیل میشه به صنایع، به مواد انتهایی زنجیره پتروشیمی، خب ما وقتی میریم به سمت الیاف مصنوعی، روغنهای صنعتی، رنگها و پوششها، سموم، شوینده‌ها، کودهای شیمیایی و الاخر، اینها مواردی هستش که روزمره مردم با اینها سر و کار دارن و از این مواد استفاده میکنن. ما وقتی میاییم و زنجیره تولید رو از بالادستی به پایین دستی تبدیلش میکنیم و میرسونیم، اون مواد با ارزش افزوده بالا رو تولید میکنیم، چند تا اتفاق میفته. هم اشتغال زایی بیشتر میشه، هم ارزش افزوده برای کشور به وجود میاد، هم از واردات خیلی از اقلام بی نیاز میشیم. خب اینها رو وقتی که آدم نگاه میکنه میبینه که ما این مسیر رو باید بریم. پتروپالایشگاه ها با این چشمنداز طراحی شدن که این مسیر رو طی بکنیم، یعنی ابتداءن از نفت خام شروع میکنه، پله پله میاد تا اون انتهای زنجیره کالایی که دست من و شماست و ما روزانه ازش استفاده میکنیم، که مثالشو گفتم، مثلا همین لاستیکی که امروز خیلی هم تو کشور ما گرفتارش هستیم.
البته ما تو این حوزه تجربه‌های موفق هم داشتیم، با توانایی‌های خودمون، با اتکا به نیروهای داخلی خودمون تونستیم ستاره خلیج فارس رو به عنوان یک نمونه از این پتروپالایشگاه‌ها راه بندازیم که برکاتش نه فقط برای اقتصاد خود ما، که برای کشورهای دیگری که دچار تحریم بودن همین محموله‌هایی که برای ونزوئلا رفت، بخش زیادیش از همین حوزه‌هایی بود که توی این مجموعه سرمایه گذاری شده بود و به محصول رسیده بود.
حالا اونا پالایشیه، یعنی هنوز به پتروشیمی نرسید، اونا پالایشیه که شما فرمایید شامل بنزین و سوخت و اینها میشه. ما تو این قسمت سه تا مطلب رو باید بهش توجه بکنیم طبق این ماهای گذشته که بررسی انجام دادیم. یکی مهندسی کاره، یعنی واقعا ما تو این حوزه به یک مهندسی کار احتیاج داریم. دوم اراده است که این کار رو انجام بدیم، اراده کنیم. و سوم اجازه هست، همون چیزی که الان شما میگید، واقعا اجازه بدیم این کار جلو بره. بعضی از اوقات اجازه هم نمیدن، یعنی افرادی به ما مراجعه میکنن میگن ما خواهش میکنیم ازتون، سرمایه هم داریم، امکانات هم داریم، خودمون هم میریم انجام میدیم، فقط شما اجازه بدید. بعد میریم بررسی میکنم راست میگه، اجازه بهش نمیدن که این کار رو انجام بده، که حالا توضیحاتش مفصله. پس مسئله پتروپالایشگاه ها این هستش که ما نفت رو از ابتدا که میشه شروع زنجیره تا انتها که میشه انتهای زنجیره شامل همین کننده. بله، که میرسه دست مصرف کننده، همه رو یک جا تولید بکنیم و بعد بتونیم تمام ارزش افزوده این زنجیره رو برای کشور فراهم بکنیم. اگر این اتفاق بیفته، ما به یک مهندسی افقی احتیاج داریم که همه اینها رو پله پله کنار هم بنشونه. الان اون مهندسی افقی رو نداریم.
نداریم. خب آقای دکتر اکبری، فعلا بحثم رو پتروپالایشگاه هست، روی این حوزه برای ما شما هم توضیح بدید. آقای دکتر بیگی نژاد خب نکته خیلی خوبی رو گفتن و اون بحث مهندسی بود که این زنجیره رو میتونه بسازه و کامل بکنه و ببرهش جلو. بفرمایید تو این حوزه، یعنی تو خود این مهندسی ما کجاییم؟ در نزدیکی میرسیم بهش، یا مثلا چون بهش بی‌توجهی شد، چون در مقاطع قبلی اونطور که باید و شاید بهش اجازه داده نشد، تو این حوزه هم هنوز کار داریم؟
بله، حالا تو کاریتم درست اشاره کردن، ما نیاز داریم برای توسعه، حالا چه فقط صنعت پتوشی میشه تو حوزه کلانتر، حوزه انرژی کشور حالا ما نگاه کنیم، و حالا حتی تو حوزه کلانتر کشور حوزه صنعت اقتصاد و بعدم در واقع حوزه ساختاری که برای کشور وجود داره، یه چالش جدی ما داریم.
خیلی بالا نبریم.
میخوام بگم مختلابه بوده، چون سرریز این مشکلات میریزه تو بخشای در واقع اقتصادی کشور و باز تو بخشای اقتصادی هم میریزه تو حوزه‌های تخصصی که هستن. ولی خب یه چالش جدی ما داریم که خیلی هم حالا عمده کارشناسایی که تو این حوزه هستن در واقع درگیر این موضوع و مبتلا بهش هستن، این چالش جدی که هست تو ساختار حکمرانی کشور تو حوزه حالا انرژی، مخصوصا حالا تو حوزه پتروشیمی هم ما همین سازوکار داریم و این مشکلات رو تو این قسمت داریم. میشه گفت اگر ما 4 تا سطح رو برای حوزه حکمرانی در نظر بگیریم که خیلی از کشورهای دنیا، یعنی چینی که دهه 70 بالاخره جهش‌های جدی پیدا کرده، استارت زد، ژاپن دهه 60، کره دهه 90، حتی همین روسیه‌ای که در قرن جدید در واقع شروع کرد اصلاح ساختار جدی رو انجام داد، تو 4 تا سطح اومدن تحولات جدی رو ایجاد کردن که به تبع اون 4 سطح تونستن با اون اقدامات اصلاحی که انجام دادن یک جهش های جدی تو حوزه اقتصاد برای کشورشون ایجاد کنن و بتونن منافع و عواید قابل توجهی رو کسب کنن. این 4 سطح هم تو اگه بخوام خیلی مختصر اشاره کنم، سطح سیاست گذاری میشه، یه سطح در واقع برنامه ریزی و مدیریت میشه، یه سطح تنظیمگری میشه و یه سطح تصدیگری میشه که ما تو حوزه در واقع میشه گفتش که حکمرانی، حالا حداقل تو حوزه انرژی باش درگیر هستیم.
بله.
خب عمده سیاست گذاری کشور تو حوزه کلان و خب تو مجمع تشخیص داره انجام میشه در قالب سیاست های کلی. خب با این تدبیری هم که حضرت آقا در واقع پیش گرفتن تو حوزه نظارت در سیاست ها که اخیراً دو سه ساله که هیئت عالی نظارت هم تشکیل شده، تقریبا میشه گفتش که مجمع از یک ساختار حالا سیاست نویسی داره فاصله میگیره به سمت سیاست گذاری میاد و یه ساختار نظارتی تقریبا داره تدوین میشه که سیاست هایی که نوشته میشه شاخص داشته باشه، نظارت پذیر بشه، بشه اندازه گیری کرد و بعد بر اساس اون بشه ارزیابی درستی انجام داد. تو حوزه پایین تر که میگم، یعنی بعد از سیاست گذاری، ما نیاز داریم که این سیاست ها تو قالب برنامه های حالا 5 ساله ما یا تو برنامه های حالا مدونی که داره در میاد، بعدا تقسیم بشه برنامه های سنواتی توسط وزارت خونه های ما که تقریبا میشه گفتش که مجری این بخش سیاست ها هستن، یا حداقل تو حوزه برنامه ریزی سیاست ها وارد میشن، یک برنامه های جامع و کامل تو این حوزه در بیارن و یه تفکیک هم تو وظایفشون صورت بگیره. ما متاسفانه یک ایراد جدی که تو ساختار حداقل حکمرانی داریم که این مباحث و این سطوح خلط مبحث جدی میشه تو کشور. یعنی مثلا شما نگاه میکنید وزارت نفت ما در این حال داره سیاست گذاری میکنه، در این حال داره کار برنامه ریزی و مدیریت هم انجام میده، در این حال داره بحث تصدیگری هم انجام میده و در این حال داره کار تنظیمگری هم انجام میده. یعنی میبینید شما 4-5 تا کاری که تو دنیا اینا تفکیک شده و تقریبا تعارض منافعهای سیستمیشون حل شده و اتفاقا تونستن یه بخش قابل توجهی از ساختار و مشکلات ساختارشون رو با این تفکیک حل کنن، تو کشور ما تقریبا تجمیع شده توی نهاد. خب این طبیعتاً باعث میشه که حالا اون نهاد که داره کار انجام میده به طور مطلوب نتونه به اون اهداف و وظایف که میخواد برسه، یک. دو اینکه تبدیل میشه نهایتاً به حیات خلوت های سیاسی که تصمیمات سیاسی غلبه میکنه و تصمیمات کارشناسی، و این خودش یه آسیب جدیه تو اینکه بهره وری در واقع اون نهاد و اون سازمان بیاد پایین. و از همه مهمتره که ساختار و سازوکار حاکمیت شرکتی شرکت‌های تابعه‌ای که حالا زیر نظر وزارت نفت هم هستن تقریبا به هم میریزه. به معنی شرکت های ما بهره ور هم نیستن. یعنی این مشکلاتی که تو حوزه ساختار داریم اینطوری میریزه و باعث میشه که یه بخش قابل توجه از بهره وری شرکت های ما هم به طور جدی بهت پایین.
تازه فقط هم وزارت نفت نیست.
بله این وزارت پتروشیمی ما همه مشکل داره. وزارت سمت ما
هم تو پالایشگاه ها و پتروشیمی ها وزارت سمت هم یه بازیگریه که اون هم برای خودش رگولاتوری میکنه، تنظیمگری میکنه، نمیدونم حتی تصدیگری داره و مثلا دخالت میکنه و اساسا یه چیزی میشود که به این راحتی ها نمیشه مثلا تو این حوزه به یک وحدت رویه رسید. خب
من خواستم فقط مختصرا اشاره کنم که یه چالش جدی ما تو حوزه حکمرانی داریم که این باید تا این چالش حل نشود، هر چقدر ما برنامه‌های خوب هم بنویسیم و سیاست‌های خوبی هم نوشته بشه، کما اینکه خیلی از سیاست‌های خوبی که الان نوشته شده تقریبا الان وقتی نگاه می‌کنیم و به عقب نگاه می‌کنیم و پایش انجام می‌دیم عملا محقق نشده با تمام تلاشی که مثلا فرض کنیم تو کشور انجام شده بود، تمام حساسیتی که از ارکان مختلف کشور تو حوزه این بوده که ما از خام فروشی فاصله بگیریم، باز همچنان ما یه بخش قابل توجهی از محصولاتمون رو یا فضای خام فروشی تو کشور وجود داشت اون موقع یا به اهدافی که داشتیم تو حوزه پتروشیمی نرسیدیم. خیلی لذا این به نظر یه جای جدی داره برای
همین رو الان از آقای دکتر بگینژاد میپرسیم که آقا الان اولین نکته‌ای که برای ایجاد جهش تولید در حوزه پتروشیمی لازم هست همین موضوع تصدیگری یا سیاست گذاری برای حکمرانی این بخشه، به معنای اینکه آقا تقسیم کار بشه و یک نه هر کسی مسئولش باشه و این دیگه عملا در حوزه مجلسه، یعنی شما بر ریلش رو بذارید و بگید آقا به این سم برنم چه خواهید کرد، چه برنامه‌ای رو دارید.
بله اخیراً این موضوع تو کمیسیون انرژی هم مطرح شده، به عنوان یک ایده مطرح شده و صحبت‌های مقدماتیش انجام شده ولی هنوز وارد اجراییاتش نشدیم. خیلی ساده اگر من بخوام بیان بکنم، اصطلاحاً گفته میشه بالادستی پتروشیمی دست وزارت نفت، پایین دستیش دست وزارت سمت صنعت معدنه. خب طبیعیه که وقتی یک خروجی دو تا متولی داشته باشه دوچار مشکل میشه، یه هماهنگ کننده میخواد، یه سیستم هماهنگ کننده تو این قضیه لازمه که اتفاق بیفته. دولت و اون شخصی که میبایستی این جمع کنندگی کار رو داشته باشه میشه نهایتا رئیس جمهور، که خب ایشون طی سالهای گذشته تو این قضیه به طور جدی ورود نکردن. پس ما هماهنگی بین این بالادستی و پایین دستی رو به عنوان تنظیمگر یا سپردن به یک مجموعه واحد، این کار رو باید شروع بکنیم. ایدش مطرح شده، انشالله بعد از این که به نتایجی رسید خب اعلام رسمی هم خواهد شد.
من فکر میکنم یعنی جسارتا سمت وزارت انرژی میخواییم بریم؟
نه هنوز
بالاتر
نه نه هنوز فعلا.
چون قبلا همین طرح وزارت انرژی که ادغام وزارت نیرو و نفت باشه و یه مقداری مثلا یکی بشه قبلا هم مطرح بود، اما اینی که آقای دکتر اکبری میگن چیزی بیش از
نقش دولت نیست،
یعنی یه چیزی بیش آن بیشتر.
بله خب. بحث وزارت انرژی هم مطرح شده، نه اینکه نشده، اونم در حد یه ایده مطرح شده. ولی این که الان جالبه بدونید پتروشیمی در حوزه مجلس هم کمیسیون صنعت کمیسیون صنایع دنبال این کارشه و قسمت بالادستیش که نفت و گاز میشه کمیسیون انرژی. بله. تو مجلس هم این تفکیک صورت گرفته.
خب عملا اونم چون افتادن تو وزارت سمت دیگه، یعنی بله. کاراشون افتاد تو
نتیجهش این میشه که خود وقتی یک مجموعه واحدی پیگیر کار نمیشه یا یک تنظیمگری بین این دوتا کار رو جلو نمیبره، حتما با نتایجی که بخوایم برسیم نمیرسیم.
بله
من پیشنهادم تو این قضیه به این ترتیب هستش که حتما میبایستی یک مسئول واحد یا یک مجموعه واحد مشخص بشه پیگیری کننده کار هستش، اون باید الان مشخص بشه. این قسمت اول هست. قسمت دوم که حالا اینو به عنوان مجلس خدمت شما میگم، الان کمیسیون انرژی دنبال این هست که مواردی که مربوط به پتروشیمی هست اون هم بیاد توی کمیسیون انرژی که پیگیری کننده کار اونها باشن. دلایل متعددی هم وجود داره که حالا نمیخوام الان راجبش صحبت بکنم. ما برای این که بتونیم به اون مسیری که شما مطرح کردید برسیم چند تا کار رو باید انجام بدیم. یک، پس مسئول مشخصی که پیگیری کننده کاره به عنوان جمع کننده کار، این یک نکته است. نکته دوم این هستش که یک چشم‌اندازی طراحی بشه بر مبنای اینایی که خدمت شما عرض می‌کنم،